Մայիսի վա Ֆեվրիանին Իրմի Սաճիզիվի Արդաբյոֆողինան Սուբազանի Սաուդ Բեշ Իրմի Դուրտ Աղադա Ջունցան Վաղ Ալթիալի Դաղադա Ջունորդազանի Ոնիչի Իրմի Դողկու Զաղադա Վա Սավաղ Շամազանի Սաուդ Ալթի Իրմի Սաճիզ Դաղիխա Դոլացը Այդ եվ սատն խավարլարի թաշաչուր էլի ամչվիզան համրեի դուս, ջեզոս խեր։
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eşq nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta modda 1512 kHz.
FM-də 94.1 MHz.
خدا واسه وجود نازک گل خار رو گذاشته تا نشه بچینیش، برای مرواریدای تو دریا صدف گذاشته نتونی ببینیش. خدا واسه وجود نازک گل خار رو گذاشته تا نشه بچینیش، برای مرواریدای تو دریا صدف گذاشته نتونی ببینیش. یه نقاشی وقتی که شاهکار باشه صف میکشن برای دیدن اون، تابلوهای نفیس محافظ دارن نه پوسترهای گوشه خیابون. آدمای دنیا بدم که باشن همیشه خوب رو انتخاب میکنن. فرشای ماشینی میاد زیر پا، فرشای ابریشم رو قاب میکنن. من نمیگم چی کار بکن چی کار نه، مسیر تو باز و جاده روشن. ببخش اگه سرت رو درد آوردم، اونا که باید بگیرن گرفتن. سنگ عقیقی که رکاب نداره اگه بیفته تیکه تیکه میشه، رکاب ازش محافظت میکنه، زیباییش هم هزار برابر میشه. ما قبل اینی که مسلمون باشیم حجاب تو آینمون میشه دید، رو سنگ تراشیای طاق بستان، رو نقش برجسته تخت جمشید. زیبایی تو نظر همون کسی کن که تو رو از خدا لبالب کنه. قدیمی ها همیشه خوب میگفتن واسه کسی بمیر واسه تب کنه. تو دختر نور و گلاب و سیبی، مثل شبای عاشقی روشنی، فرشته‌ها حسودیشون میشه بهت، چادر تو وقتی سرت میکنی، چادر تو با افتخار سرت کن، نگو که پشت سرمون زمزمه است، چادر یه یادگاری از بهشته، چادر لباس حضرت فاطمه.
Jesus xeyrosun inşallah hörmətli dostlar. Məmnun ki Ərdəbil radiosuna yoldaşlıq eləyirsiniz. Bu dəqiqədən həmkarlarım bu yə cüyə mülyan unvanlı bərnamənin tikrarın paxşdur nəzərdə alıblar ki bir rəhdə eşidək. Müzik
جوی مولیان
موی جوی مولیان آید همین یاد یار مهربان آید همین ریگ آمو یاد و رشدی راه او زیر پایم پرنیان آید همین
زیر پایم پرنیان آید همین
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است به نام عشق که زیباترین سرآغاز است هنوز شیشه عطر غزل درش باز است جهان تمام شد و ماه‌پاره‌های زمین هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه‌ای خانمان برانداز است پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکو که ناخوش آواز است به نام خدایی که عشق را در دلهای من جای داد عاشق پیشگان و دل دادگان شعر و موسیقی سلام دوستان امروز در این برنامه صحبت ما در خصوص آثار و حیات شاعر معاصر خواهد بود با نام سعید بیابانکی قبل از هر سخنی دل می سپاریم به موسیقی و با همدیگر می شنویم قطعه ای را به عنوان دل سرگردان آهنگساز سورنا صفاتی خواننده علی خدایی شعر از سعید بیابانکی دل سرگردان
سراپاریان رگهای مرا بر کن لب تشنه این سر تا که برخیز و گلوی تر کن برخیز و گلوی تر کن گردان می چرخی و می چرخانی این دل دل سرگردان را در هیزر خاک سر کن چشم و دل مشتاقان را روشن کن و روشن تر کن، روشن کن و روشن تر کن، بسخند و نمک آتش کن آن نرگس بیمار آمد، بسخند و نمک آتش کن آن نرگس بیمار آمد، آبی بدشان در بکشا این خانه پرست گوهر کن.
دل سرگردان رو شنیدیم با صدای علی خدایی با اشعاری از سعید بیابانکی. عزیزان، سعید بیابانکی شاعر معاصر به سال 1347 در خمینی شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی شعر را تقریبا از سال 1362 آغاز کرد و به تدریج با ورود به انجمن‌های ادبی راه پیشرفت را شروع نمود. ردپایی بر برف، نیمی از خورشید، نامه‌های کوفی، سنگچین، یلدا، چقدر پنجره و جامدران از آثار چاپ شده وی به شمار می روید. بیابانکی در قالب‌های سنتی و سپید اشعار بسیاری دارد، اما آثار قابل توجه تر او در قالب غزل و چارپاره خودنمایی می کند. اینک غزلی از وی به همراه همین موسیقی روح نواز. افتاده در این راه سپرهای زیادی، افتاده در این راه سپرهای زیادی، یعنی راه عشق است و خطرهای زیادی. بیهوده به پرواز میندیش کبوتر، بیرون قفس ریخت پرهای زیادی. این کوه که هر گوشه آن پاره لعلیست، خورده است بدان خون جگرهای زیادی. درد است که پرپر شده باشند در این باغ بر شانه تو شانه به سرهای زیادی. از یک سفر دور و دراز آمده انگار، این قاصدک آورده خبرهای زیادی. راهیست پر از شور که میبینم از این دور، نیهای فراوانی و سرهای زیادی. هم در بدری دارد و هم خانه خرابی، عشق است و مزین به هنرهای زیادی. چاره دل من که در این برزخ تردید، خورده است به اما و اگرهای زیادی. جز عشق بگو کیست که افروخته باشد، جز عشق بگو کیست که افروخته باشند در آتش او خیمه و درهای زیادی. همراهان جان، اینک با هم خواهیم شنید جانماز را به خوانندگی علیرضا افتخاری، شعر از سعید بیابانکی.
رکوع من سجودم کنار چشمه می خوشا وضو گرفتن، کنار چشمه می خوشا وضو گرفتن.
عاشقی در بوی جوی مولیان. محقق و نویسنده اصغر طغایی. اجرا نیلوفر ولیزاده. صدا بردار سهراب جعفری. مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی. مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر. تهیه کننده اصغر طغایی. رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بود اون شب چشمانت قارتگر جان، با جانم می گفتی اسرار نهان. آتش بر خرمن جان می روز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه دل مهنت کش ما.
عزیزان، در قسمت از برنامه بوی جوی مولیان باز غزلی تقدیم می‌کنیم از شاعر معاصر سعید بیابانکی. این غزل وی را همراه می‌کنیم با قطعی از آلبوم نغمه رویایی. چشم تو را اگرچه خمار آفریدند، آمیزه ز شور و شرار آفریدند. از سرخی لبان تو ای خون آتشین، نار آفریدند، انار آفریدند. یک قطره بوی زلف ترت را چکاندند، در عطردان ذوق و بهار آفریدند. زندانی است روی تو در بند موی تو، ماهی اسیر در شب تار آفریدند. مانند تو که پاکترینی فقط یکی، مانند ما هزار هزار آفریدند. دستم نمی رسد به تو ای باغ دور دست، از بس حسار پشت حسار آفریدند. این است نسبت تو و این روزگار یأس، این است نسبت تو و این روزگار یأس، آینه میان غبار آفریدند. یاران همراه، گل آفتابگردان عنوان قطعه است که برای این قسمت از برنامه انتخاب شده است. آهنگساز این قطعه محمود هندی و خوانندگان اسماعیل الله دادیان است. شعر تصنیف از سعید بیابانکی.
تو چراغ آفتابی، گل آفتاب تابی، گل آفتاب گردان. گل آفتاب ما را لب کوه سر بریدن، نکند هنوز
دلم گرفته هوای بهار کرده دلم، هوای گریه بی اختیار کرده دلم. دلم گرفته هوای بهار کرده دلم، هوای گریه بی اختیار کرده دلم. رها کن از لب بامان دو باف گیسو را، هوای یک شب دنبال دار کرده دلم. بیا که برای سرودن بیتی هزار واژه خونین قطار کرده دلم. به هر تپش که نفس تازه می کند باری، مرا به زیستن امیدوار کرده دلم. کنون که آخر پیری نمانده دندانی، غزال خوش خط و خالی شکار کرده دلم. بخند ای لب خونین لب ترک خورده، دلم شکسته هوای انار کرده. دوستان، به پایان برنامه امروز بوی جوی مولیان رسیدیم. تا دیداری دیگر شما را به خدا می سپاریم و لحظاتی پر از شعر و موسیقی برای تان آرزو می کنیم. خدا حافظ. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در ایام پایانی سال ضروری است.
ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس.
افتتاح و بهره برداری از چندین طرح با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان گلستان
و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار وزیر خارجه عراق. با برنامه آمریکا برای احیای جریان تروریسم در منطقه مقابله خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
کرونا متاسفانه جان 81 هموطن دیگر را گرفت و مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 59980 نفر رسید. ابتلای 7975 هموطن دیگر هم قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به 1,623,159 نفر افزایش شود. شمار مبتلایان به کرونا انگلیسی هم در کشور رو به افزایش است. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام، تعداد افراد مبتلا به کرونا انگلیسی در این استان به 16 نفر رسیده و در کرمان نیز تاکنون 5 نفر به کرونا انگلیسی مبتلا شدند. در استان مرکزی نیز یک نفر مبتلا به کرونا جهش یافته در شهر ساوه شناسایی شده است. اما وزارت بهداشت شناسایی کرونا ایرانی را تکذیب و اعلام کرد. تاکنون جهش اساسی با تغییر معنادار رفتار ویروس کرونا در ایران مشاهده و گزارش نشده است. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت هم درباره تبعات روند کاهشی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور هشدار داد. رئیس جمهور هم رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در ایام پایانی سال را ضروری دانست و تاکید کرد در روند مقابله با بیماری کرونا در کشور باید امکانات کنترلی، پایشی و آزمایش‌های تشخیصی کرونا افزایش و همزمان محدودیت‌ها ادامه یابد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه همه ما دلمان می‌خواهد عید را آرام و با برگزاری سنت‌های مربوط به آن بگذرانیم تصریح کرد:
امروز اگر خدای ناکرده مراعات دقیق انجام نگیره، یه هفته بعد، دو هفته بعد آثارش رو ما میبینیم. همه ما دلمون میخواد که شب عید شب آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشه، برای کسی مصیبتی نباشه، برای خانواده ها، همه اونها بتونن این ایام رو در چارچوب همه رسومات و سنت هایی که بوده، البته نه به شکل سابق، یعنی حتما امسال عید ما و رفت آمد مردم و سفر مردم، اگر دوچار موج چهارم نشیم و شرایط انشالله اگر عادی باشه، باز هم همه باید مراعات بکنن. یعنی عید امسال یه چیزی مشابه عید پارساله، شاید از یه نظرهایی باید بیشتر از پارسال هم ما مراعات بکنیم. مردم عزیز و بزرگوار ما که در طول این 12-13 ماه همیشه همکاری کردن و لطف کردن و محبت کردن، انشالله این ایام بیشتر مراقبت بکنند، مراودات یه مقداری کمتر بشه با مراعات بیشتر، و همچنین ایام نوروز اگر شرایط ما شرایط مناسبی بود، همه باید پروتکل ها رو مراعات بکنند.
آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار امیدواری کرد واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا آخر امسال به پایان برسد.
در این دور جدید واکسیناسیون افراد مقیم خانه سالمندان واکسینه خواهند شد، افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی که در مرکز نگهداری هستند در سراسر کشور، جانبازان شیمیایی بالای 50%، بی ویژه تنفسی ها، غسال ها، باقی مانده عزیزانی که در آی سی یو های کرونا دارن کار میکنن، بخش های ویژه، بخش های بستری کووید 19، آزمایشگاه هایی که آزمایش کووید 19 را انجام میدن، همچنین مراکز نمونه گیری، مراکز منتخب کووید در بخش سرپایی و بهداشت واکسینه خواهند شد و همچنین اورژانس های بیمارستان. این جزء گروه جدید واکسیناسیونی هست که انجام خواهد شد. ان شاء الله 250,000 دوز واکسن سینوفارم وارد کشور خواهد شد و در نزدیک هم واکسن های از هندوستان وارد کشور خواهد شد و همچنین از سبد واکسیناسیون کوواکس هم امروز یا فردا مشخص خواهند کرد که تاریخ ورود 4.2 میلیون دوز واکسن رو به ما اعلام خواهند کرد و ما بسیار بسیار امیدواریم که ما بتونیم گروه پرخطر رو این ور سال که حدود 1,300,000 نفر پیش بینی کردیم بتونیم واکسیناسیونشون رو شروع بکنیم.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 114,300,000 نفر و شمار جانباختگان هم به 2,534,000 تن رسید. بیش از 1/4 مبتلایان به کرونا در جهان مربوط به آمریکاست. در شبانه روز گذشته بیش از 80,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و حدود 2,300 تن هم جان باختند. نیروهای دریایی آمریکا هم از ابتلای شماری از ملوانان دو ناو نظامی از ناوگان پنجم این کشور در بحرین به ویروس کرونا خبر داد. در انگلیس هم چندین روز است که شمار مبتلایان کرونا از 4 میلیون نفر و شمار قربانیان کرونا از 120,000 نفر گذشته است. با این حال وزیر بهداشت انگلیس از اقدام خود دفاع و از آنچه ناسپاسی مردم خوانده گلایه کرد و گفت شرایط بسیار دشوار و زمان تنگ بود و مردم باید قدردان زحمات من و همکارانم باشند. مؤسسه عالی بهداشت ایتالیا هم اعلام کرده ویروس جدید جهش یافته انگلیسی در این کشور 37% بیش از کرونا کنونی قدرت انتقال دارد. در آلمان آمار سرایت و تلفات کرونا دوباره روندی صعودی به خود گرفته و نگرانی‌ها را افزایش داده است. بنابر اعلام مؤسسه ویروس شناسی روبرت کوخ در شبانه روز گذشته 9762 نفر دیگر به کووید 19 آلوده شدند. خسارات تعطیلات سراسری برای مهار کرونا در آلمان هم هفته ای 3.5 میلیارد یورو ارزیابی شده است.
کرونا در 13 ماه ورودش به آلمان اقتصاد این کشور را در رکودهای بی سابقه فرو برده. موضوع احیای اقتصاد یا ادامه تعطیلات برای تضمین سلامت چالشی مهم برای مسئولان این کشور است. میشایل هوتر رئیس مؤسسه اقتصادی کلن آلمان:
زونیمت گشپالتن.
اوضاع اقتصاد آلمان هرچی پیش میره با شکاف و تناقض بیشتری مواجه میشه. ارقام و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی که متأثر از تعطیلات سراسری‌اند، چشم‌انداز مثبتی رو نشون نمیدن.
تعطیلاتی که از آبان ماه به تدریج در آلمان شروع شده و با وجود رکود در کسب و کارها برخی آن را لازم می‌دانند.
نمیشه چیزی رو تغییر داد. وقتی تعداد زیاد فوتی‌ها رو می‌بینم میگم اولویت با سلامته.
دولت آلمان با حدود 5% کسری بودجه مواجه شده، پدیده‌ای که تنها در سال 1995 شبیه آن اتفاق افتاده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تعطیلات سراسری برای مهار کرونا هفته 3.5 میلیارد یورو هزینه به دولت آلمان تحمیل میکنه. تعطیلاتی که بنابر برخی پیشبینی‌ها دست کم تا اواسط فروردین ماه ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مجلس درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را 333,000 میلیارد تومان مشخص کرد. نمایندگان در ادامه بررسی بودجه سال آینده بانک مرکزی را مکلف کردند به خانوارهایی که در سالهای 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم شده یا می شوند ولی خانه ندارند، وام 70 میلیون تومانی پرداخت کند. افزایش 5% تعرفه جرائم راهنمایی و رانندگی از مصوبات دیگر مجلس است. گزارش مهدی قاسم زاده.
نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی دخل و خرج سال آینده کل کشور در بخش درآمدها، نحوه محاسبه مالیات آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح را مشخص کردند. نمایندگان مجلس در ادامه درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را 333,000 میلیارد تومان مشخص کردند. نمایندگان همچنین بانک مرکزی را موظف کرد که برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. آقای مصری نماینده مردم کرمانشاه:
ما میگیم ممکنه فروردین این درآمد محقق نشه، مردم تو اردیبهشت ما پرداخت کنن. ما فروردین اگر خواستیم این حقوقا رو پرداخت کنیم، دولت یه پولی در اختیارش باشه اونا رو بپردازه، ماه بعد که درآمدها ایجاد شد برگردونه به بانک مرکزی.
ساکنان بهارستان در مصوبه دیگر مقرر کردند کارکنان دولتی و غیر دولتی با حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان در سال 1400 مشمول معافیت مالیاتی شوند. بهارستانی‌ها همچنین تعرفه جریمه‌های رانندگی در سال آینده را 5% افزایش دادند.
دوستان به رأی می‌گذاریم، پایان رأی‌گیری تصویب شد.
مجلسی‌ها در ادامه هم واحد‌های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز در صورت رعایت مدت الگوی مصرف معاف کردند. همچنین با رأی نمایندگان مجلس نصب کنتور هوشمند برای مشترکان برق و گاز پرمصرف الزامی شد. آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
در تفسیری 15 جهت اصلاح الگوی مصرف به ویژه کسانی که مشترکین پرمصرف حساب میشن کنتور هوشمند براشون پیش بینی شد و دولت موظف شد برای مشترکین برق و مشترکین گاز پرمصرف از طریق نصب کنتورهای هوشمند بعد از این گازبها و برقبهاشون رو بر اساس اون جداولی که هست دقیق‌تر حساب بکنه و ازشون اخذ بکنه.
وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه بودجه 1400 در نوبت اصل مصوب کردند نرخ تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی 1/5 پیام‌رسان‌های خارجی محاسبه شود. همچنین با رأی نمایندگان وام ودیعه مسکن 70 میلیونی با تولد فرزند سوم به خانوارهای فاقد مسکن اعطا می‌شود. آقای امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس:
700 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سال‌های 99 و 1400 شده یا می‌شوند اقدام نمایند.
طبق مصوبه دیگر مجلس به وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب اجازه دادند تا نسبت به تأمین مالی طرح‌های نوسازی شبکه فرسوده آب و برق از طریق مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی اقدام کنند. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به واگذاری معادن شناسایی شده در سال 99 کردند. مجلس همچنین با پیشنهادی مبنی بر پرداخت بدهی‌های دولت از محل تعاطر به صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کرد.
افتتاح و بهره برداری از چندین طرح با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان گلستان. با حضور آقای جهانگیری 2500 واحد مسکونی در این استان به خانوارهای کمتر برخوردار تحویل شد. با گذاری بخش دیگری از واحدهای روستایی مقاوم سازی شده به روستاییان، افتتاح مرحله نخست طرح تعریض و بهسازی جاده بندر ترکمن کردگوی و کارخانه تولید پوشش سقف ساختمان از دیگر طرحهایی بود که در سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به استان گلستان به بهره برداری رسید.
عملیات لرزه‌ای پروژه سه‌بعدی پانید رو به لطف و عنایت الهی اعلام
بهره برداری از یک عملیات و طرح استراتژیک و دانش بنیان. بزرگترین عملیات آبی خاکی غرب آسیا موسوم به طرح سه‌بعدی لرزه‌نگاری. بیش از 300 میلیارد تومان از سوی قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای شدن آن هزینه شده است. طرحی ویژه برای موقعیت یابی مناطق نفتخیز با ایجاد لرزش. عبدالرسول آقاجانی مدیر عامل شرکت:
موقعی که این موج ایجاد میشه یک موج از روی سطح زمین به گیرنده هامون که کابین هست میرسه و یه سری موج میره زیر لایه های زیری زمین و برمیگرده بالا. این اختلاف زمان برای ما فاصله لایه های زیر زمین رو مشخص میکنه کجا بهترین نقطه برای حفاری نفت هستش که با کمترین هزینه بتونن بهترین نقطه رو برای حفاری نفت انتخاب بکنن.
در این طرح کابین یا اتاق های کنترل عملیات لرزه نگاری برای کشف نفت و انرژی رو مدیریت میکنه. هادی امینی لرزه نگار ارشد طرح از جزئیات بیشتر میگه:
گیرنده های ما هستن که روی زمین هست و پس از برداشت دیتامون میتونیم لایه های زیر زمین رو تا ثانیه 6000 متر زیر زمین هست رو دیتاش رو کامل مشخص کنیم.
به محل های اکتشاف هم سری زدیم. نعمت زاهدی معاون عملیات:
نقشه برداران آماده میشن تا به هور و طلاب های اطراف در این زمین ها برن و عملیات نقشه برداری رو انجام بدن. عملیاتشون به صورت برخط و آنلاین بررسی میشه در اتاق کنترل.
در حال حاضر در این طرح بیش از 700 نفر به صورت مستقیم و بیش از 2000 نفر به صورت غیر مستقیم از نیروهای بومی منطقه مشغول به کار شدند.
مهندسان اینجا میگویند 3 تا 4 سال آینده این طرح به صورت جامع و کاملتر به بهره برداری میرسه. این یعنی پس از این زمان زمینهای بکر و بایر تبدیل خواهند شد به میادین برداشت و استخراج نفت خام. دوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
گزارشی که شنیدید مربوط بود به بهره برداری از بزرگترین طرح سه‌بعدی لرزه‌نگاری در آبادان. این طرح با سرمایه‌گذاری 300 میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیا و با هدف موقعیت‌یابی مناطق نفتخیز و اجرای عملیات برداشت نفت خام از این مناطق به بهره برداری رسید.
و حالا گزارش سفر آقای جهانگیری به گلستان رو بشنویم که در این سفر افتتاح و بهره برداری از چندین طرح با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
معاون اول رئیس جمهور برای بهره برداری از چند طرح عمرانی و صنعتی و بررسی آخرین وضعیت اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی وارد گلستان شد.
من امیدوار هستم که مجمع تشخیص مصلحت سیاستی که دولت پیش گرفت که منطقه اینچبرون تبدیل بشه به یک منطقه آزاد و مجلس شورای اسلامی هم در زمان خودش تصویب کرد، این به سرعت در مجمع تشخیص مصلحت نهایی بشه و منطقه اینچبرون میتونه یک قطب بزرگ توسعه‌ای باشه.
آقای اسحاق جانگیری در روستای عطاآباد آقلا قطب صنعت مبسازی گلستان حضور یافت.
تا الان 15000 میلیارد تومان وام روستایی با نرخ‌های 6% 8% 280000 نفر شغل ایجاد شده از این محل. من به همه جوانان روستایی از اینجا عرض می‌کنم که همه میتونن همت بکنن مثل مردم روستای عطاآباد کاری بکنن که در روستاشون هیچ کس بیکار نباشه.
در روستای پنج پیکر بندر ترکمن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور خانه نوسازی شده ویژه محرومان استان افتتاح شد.
قرار است 120000 واحد برای مجموعه ساخته بشه که خوشبختانه تا الان 50000 واحدش ساخته شده. تا الان در سراسر کشور بیش از 2 میلیون واحد مسکونی روستایی مستحکم سازی شده، نوسازی شده.
رای من خانه ساخته مرق یاری کردن، خیلی ممنونم.
با حضور معاون اول رئیس جمهور کارخانه تولید محصولات الیاف سیمانی گلستانیت در شرک صنعتی بندر ترکمن با هزینه 60 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این اولین کارخانه تولید محصولات الیافی سیمانی گلستانه. جاده 10 کیلومتری بندر ترکمن به کردکوی استان هم چاربانده شد.
از قبلش خیلی بهتر شده. چند از دوستای خودم تو همینجا تصادف کردن، نزدیک بود بمیرن.
قبلا دیگه تراکتورا میرفتن میامدن، موتورا میرفتن، یعنی خطرناک بوده. الان دیگه چاربانده شده الحمدلله.
برای بهسازی و تعریض این مسیر 36 میلیارد تومان هزینه شده.
محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد با برنامه آمریکا برای احیای جریان تروریسم در منطقه مقابله خواهیم کرد. آقای شمخانی در دیدار فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با بیان اینکه اقدامات اخیر آمریکا برای تقویت و توسعه فعالیت‌های تروریستی داعش در منطقه و حمله وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی مقاومت آغاز دور جدیدی از تروریسم سازمان یافته است تصریح کرد. ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری وابسته بار دیگر در منطقه احیا شود. به تأخیر در اجرای قانون مصوب به مجلس عراق مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از این کشور را موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه دانست. وزیر خارجه عراق هم با گزارشی از تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق اظهار داشت امنیت و ثبات زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سالها درگیر مبارزه با